بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته خطبة شريفة معروف بخطبة متقين و نیز خطبه حمام مورد صحبت بود و در مقدمه صحبت بعد می رسید که از مسائل بسیار مهم این است که انسان از ظرفیت وجودیش استفاده کند و استعدادی که خداوند متعال به او مرحمت کرده است در جهت کمال خود به کار گیرد و هرچه بهتر در مسیر رسیدن به رشد و سعادت خود کوشا باشد و عرض می شد که ظرفیت وجودی ما بسیار بسیار فوق العاده است تا اونجایی که اگر استفاده صحیح بکنیم از این ظرفیت وجودی و استعدادی که خدا به ما مرحمت کرده است می توانیم از فرشته‌ها بهتر و فرشته ها خدمت گذارمون بشوند. ظرفیت وجودی انسان در حدی است که این آیه تکرار شد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در بهترین اندازه‌گیری کردیم، یعنی بیش از هر چه فکر بشود به ما خداوند متعال استعداد برای رشد و تکامل عنایت کرده. این استعدادو که عنایت کرده است بعد هم برنامه داده که اگر بخواهیم موفق بشویم چه کار کنیم. یک، به ما عقل مرحمت کرده که از عقلمون استفاده کنیم، چیزهایی را که عقل ما میگوید خوب است، پسندیده است، نیک است در نظر بگیریم و آنچه عقلمون ما را منع میکند از آن فاصله بگیریم، چه این که صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله، بهترین دوست وفادار نصیحت کننده خیرخواه انسان عقل اوست. همین فهمی که خدا به ما مرحمت کرده به کارگیری این فهم و عقل، صدیقی است بی‌مانند. صدیق و کل عمر ان عقلو، یعنی قش در اون نیست، نوع رفاقت ها دوستی ها همراه هست با قش، همراه هست با ناخالصی، همراه هست با کمی گاهی از نفاق. ولی اون صدیقی که دوستی که هیچ قش در کارش نیست و هرچه انسان از او بخواهد اون چه می فهمد و واقعیت دارد به او می گوید، عقل انسانه. دشمن انسان جهل اوست. یکی از چیزهایی که زمینه رشد انسان را فراهم می کند که از ظرفیت وجودش انسان استفاده کند اینه که در کارها فکر کنه، در کارها تعقل کنه، از عقلش استفاده کنه، بررسی کنه، پیش و پس مسائل را بیندیشه و بر اساس تعقل حرکت کند در کسبش، در کارش، در معاشرتش، در داخل زندگی، خارج زندگی. این یک مسئله است. برنامه دیگری که به ما داده شده است برنامه هاییست که به عنوان نشانهای افراد به کمال رسیده و افراد موفق در قرآن و حدیث آمده. این نشانه ها را انسان بررسی کنه، ببیند که دارد ندارد. مکرر با همین تعبیر عرض کردیم که اگر دارد هرچه بهتر حفاظت کند، در تقویتش بکوشد، و ندارد تحصیل کند. این هم برنامه دیگریست که خیلی در جهت رشد ما نقش داره. و از اون برنامه هایی که در این مسیر بسیار بسیار میتواند برای ما مفید باشد همین بیاناتی است که در قرآن و حدیث به صورتی که عرض کردم آمده. و از جمله اونهاست این خطبه متقین. شخصیتی همچون امام امیر المؤمنین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، که شخصیتشون قابل توصیف نیست. اگر کسی یک مقدار ورود داشته باشد در مسائل معنوی و برخورد داشته باشد با بیانات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و زندگیشون و اون چه که در ارتباط با عظمتشون میتواند بفهمد، مبهوت می شود و می فهمد که قدرت بر شناخت اونچنون که بجاست و بایستی برای احدی جز خود معصومین نسبت به موقعیت و مقامشون وجود نداره. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هم که مشخص. شخصیتی که اینچنین است که همه دردها را میداند، همه درمانها را میداند، همه ذرائع مربوط به رشد و تکامل را میداند، همه چیز در او محقق است و کل شیء احصیناه فی امام مبین را مصداق است، ایشان بیان کرده است که افراد متقی وارسته شایسته به کمال رسیده ارزنده اینها نشانهاشون چیه. و خیلی بجاست که انسان استفاده کنه از این گوهرهای نفیس بهره بگیره. بخشی از این خطبه شریفه متقین را قرائت کردیم و توضیحاتی دادیم و هی هم تکرار کردیم و مقید به تکرارش هم هستیم که اینجور نباشه که بشنویم و بنده میگویم و خودم هم بشنوم، شما هم بشنوید، ولی روش کار نکنیم. به هر صورتی روی اینها کار کنیم، یعنی یک همت مهم زندگیمون کار کردن در ارتباط با این مسائل باشه، نه اینکه حالا به فضل پروردگار در یک محیط دینی بار آمدیم، به همون نسبت مقداری از واجبات و ترک محرمات رو معمولمون شده، چه بسیار هم خوبه و چه بسیار هم تقدیر خیری برامون شده که مشخص، ولی به این اکتفا نشود، بلکه انسان همت کند که نسبت به این مسائلی که کمال انسان در آن است کار کند، جدی باشد، هی خودشو بیازماید، امتحان کند که چی شد، من این چنین شدم که این بیانات فرمودن، این کلمات رو بررسی کنه انسان. حالا اونهایی که از عربی میتونیم استفاده کنیم که مشخص از این بیانات بشود استفاده کرد، باید استفاده کرد، غیر اونها هم با ترجمه های خوبی که شده این ترجمه ها رو شدم دقت کنه و با دقت در این ترجمه ها یک مقدار وقت رو این حساب بگذاره انسان، یک مقدار فرصت بگذاریم برای این رسیدن به خود، حساب رسیه به خود، این که توجه داریم چقدر در رعایاتمون تأکید شده که انسان به حساب خودش برسه. یک معنی به حساب خودش رسیدن همینه که ببینه چی شده، چه وضعیتی پیدا کرده، رشدی کرده یا خیر. تا اونجا این تأکید به حساب رسی تأکید شده که آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمایند و فرامون هم گفته شده و شنیدیم که میفرمایند که اون کس که به حساب خودش نرسد هنوز جز امان نشده. لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم، هنوز جزء گروه ما نیامده، هنوز در جمع گروه ما وارد نشده. اون کسی که هر روز که برش میگذرد به حساب خودش نرسه. اون وقت ببینیم واقعا اگر اینجور نباشه که یک ساعتی نیم ساعتی انسان کنار نشسته حساب کنه خودش که خب چی شد وضع من؟ من با صداقت و راستی وضعم چیه، با امانت وضعم چیه، با کذب و دروغ و خیانت و تواضع و غرور و حسد و با این مسائل اوضاعم چیه، من تو کارام در چه وضعی هستم، در برنامه هم چجوری هستم. ننشیند و فکر کند که در چه وضعیتی هستم، آقا فرمودن هنوز جزء جمع ما نیست. من لم یحاسب نفسه کل یوم لیس منا، از ما نیست هنوز. یعنی اینقدر تأکید شده از جهت یک تأکید جدیتر که وجود مقدس پیغمبر اکرم می‌فرماید که اون کسی که به حساب خودش شدیدتر از رسیدگی حساب یک شریک نسبت به شریکش به خودش نرسد، ابو ذر چنین کسی باز ضرر کرده. یا ابو ذر لیس منا من لم یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه. اگر انسان یک شریکی داشته باشه که اتفاقا اون شریکش هم میدونه که آدم درستی نیست، میخواد سرش کلاه بگذاره، میخواد اذیتش کنه، بدونه همچه شریکی داره، این چطور مواظبه؟ به حسابش میرسه آخر روز که میشه خب چی شد برنامه‌مون، آخر هفته چی شد برنامه‌مون، جدی به حسابش میرسه. وقتی شرکت دارن با یک دیگر، انسان و نفسش شریکن در کشور وجود با یک دیگر، اون وقت اگر انسان نرسد به حساب ضرر کرده، لیس منا، یا تعبیر اینه که لیس منا، یا این تعبیر به ذهنم نزدیکتره که لا نعد الرجل من المؤمنین، حدود مطلب اینه از مؤمنین به حساب نمی آوریم کسی را که شدیدتر به حساب خودش از رسیدگی شریک به حساب شریکش به خودش نرسد. که من دارم چی کار بکنم، وضعم چیه، ترقی کردم یا درجا زدم، اینه که اینا روش حساب کنیم. حالا به اینجا رسیدیم که این جمع متقین، اینها کسانی هستند که فزلازله وقور و فالمکاره صبور، اینها در جریانهای سنگین پیشامدهای زندگی، حوادث زندگی که افراد و مضطرب میکند، اینها در آرامش استرابی ندارند، اینها آرامش دارند به استمداد از خداوند متعال، آرامش دارند به استفاده کردن از دستورات دین و با این برنامه ها در یک حالت آرامشی هستند در سنگین ترین حوادث زندگی. گاهی سنگین ترین حوادث زندگی برای کسی از دست دادن یک عزیز، گاهی سنگین ترین حادثه در زندگی از نظر جهات مالی جریانهایی براش رخ دادنه، گاهی حادثه سنگین در زندگی براش مسئله از نظر اجتماعی پیش آمدنه. برای افراد به نسبت وضعیتشون تفاوت پیدا میکنه حوادث مختلف زندگی. اینها در حوادث آرامش دارن، وقورن، چین که دل تکیه به خدا دارد، توجه به خدا دارد و اون چه که تکلیفش میفهمد در ارتباط با اون حادثه هست حسابشو میکنه، بر اساس اون تکلیف عمل میکنه، اینه که آرامش خواهد داشت. فزلازله وقور و فالمکاره صبور، اینا گاهی عبارت هاییست که نزدیک به یک دیگر هست، یه تفاوت های ظاهری و ظریفی هم داره. در مکاره و سختی های روزگار هم با استقامت هم. باز همه تو که عرض کردم مشکلاتی بیش میاد، برای خودش کسالتی بیش میاد، برای نزدیکانش کسالتی بیش میاد، این دنیاست میداند، توجه دارد، دارون بالبلاء محفوفه، زندگیست که این زندگی با بلا پیچیده شده، همراهه. گاهی این تعبیر میشه، خوب تعبیریست، بافت زندگی انسانها بافتی است که با گرفتاری است، مثل بافت قالی میگن از چیست مثلا، این بافت زندگی درش گرفتاری است. اینو توجه داره، چون اینو توجه داره و به نتیجه در گرفتاری ها استقامت میکند، اون وقت با استقامت کردنش در گرفتاری خیر میبیند. با استقامت صحیح و بجا و انجام تکلیف، اون چه موجب گرفتاری است برای او موجب رحمت می شود. چیزی که کیمیایی که می تواند گرفتاری را تبدیل کنه به نعمت و نعمت را تثبیت کند در نعمت، اون همان است که انسان در همه حالات تکلیفش رو حساب کنه، به تکلیفش عمل کنه. اون وقت تو گرفتاری هم که باشه عجز داره، تو خیر هم که باشه عجز داره، وظیفش رو داره انجام میده و میدونه همش هم تموم میشه، همش هم پوچ خواهد شد. اینه که ناراحتی نداره الا این که در فکر اینه که تکلیفش رو انجام بدهد، نتیجه این میشود که بدی ها تبدیل میشه به خوبی ها. دیگه همه متوجه داریم این آیات رو چقدر شنیدیم که در ارتباط با مصیبت گرفتاری از دست دادن عزیزان به خصوص در قرآن شریف میفرماید اونایی که صابر هستن چیکار میشه؟ اولئک اینها از طرف پروردگار براشون رحمت است، براشون درود است، براشون خیر است. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. سه تا فضیلت مهم: درود از طرف خدا، رحمت از ناحیه خدا، هدایت از ناحیه خدا. در گرفتاری وقتی درست عمل کرد اصلا میشه عکس، یعنی خیر میشه اون چه که مایه گرفتاری بوده. اینها این توجه رو دارن، لذا مراقب این برنامه ها هستن. و فی المکاره صبور و فی الرخاء شکور. در نعمت هم که هست اون وقت شاکره، نعمت را شکر میکنه، حمد میکنه خدا را، و با حمد هم بیشتر میشه و هم اجرش زیادتر میشه. با شکر در ارتباط با نعمت ها و فرنخاء شکور. خب حالا در ارتباط با اینا حواشی میشه چیزی گفت، میخوام کمی سریعتر رد بشیم، خونده باشیم اینا رو، ولی روش حساب کنیم، بعد کار کنیم ببینیم که همیتو هستیم نیستیم، یا یک مقدار اگر گرفتاری پیش بیاد تو دلمون با خدا حرف داریم، گلمندیم. در این که اکثر گرفتاری ها هم اونچنانه که باعثش خودمون شدیم، از خودمون باید ببینیم. خب یک قسمت هم به عنوان آزمایش مشخص و قسمت های دیگر حسابشو بکنه انسان که در این موارد روحیش چیه. در جملات قبل خوندیم که آقا می فرماین این خوبها در گرفتاری ها روحیشون روحیه است که گویی در راحتی هستن. نظرت انفسهم فی البلا کلتی نزلت فرخا. اونجا توضیحاتی بعد رسیده. در هر حال اینها وضعشون اینه: لا یحیف علی من یبغض. از نشانه های اینها این است که ظلم نمی کند به کسی که با او بده. انسان با یک کسی دشمنی داره، او با انسان دشمنی داره، بینشون رابطه حسنه نیست. حالا که باش بد است، رابطه حسنه نداره، نسبت به او ظلم نمی کنه. چون باش بد هستم پس هر طور شده از یادش کنم خیر. اگر چنون چه به انسان ظلم کرده که انسان به خاطر ظلم او با او بد است، به اندازه ای که حق دارد مقابله کند مقابله میکنه. نه اینکه اگر او یک تو گفته من ده تا تو بهش بگم، نه اینکه اگر چنان که او یک ناراحتی برای من به وجود آورده من ده تا ناراحتی براش به وجود بیارم. خیر، مراعات این جهت رو بکنم، با کسی که دشمنی دارم رابطه هم حسنه نیست، حق هم با منه که نسبت به او دشمنی دارم، ولی رعایت کنم که حالا که حق با من است وقتی میخوام مقابله بکنم بیش از اندازه‌ای که حق دارد و حق دارم بیش از اون اندازه مقابله نکنم، ناراحتش نداشته باشم. لا یحیف علی من یبغض ولا یأسم فی من یحب. نسبت به کسی هم که دوستش داره باز مراقبه که نسبت به او که دوستش داره خودشو به گناه نندازه، که خیلی ظریفه. تا چقدر نکات لطیفی است که تذکر دادن که انسان حسابشو بکنه. اگر نسبت به کسی علاقمنده، چون بهش علاقمنده حق با او نیست، حق رو به او میده. چون علاقمند هست، چیزی که حقش نیست به او میده، حدی که حقش نیست در ارتباط با او در نظر میگیره. و یا چیزی که علیه او باید بگویند در جریان شهادت است، قضا و قضاوت است، حکم و حکومت است، این باید حکم بده، نظر بده. میبیند این دوستش بر باطله، دوستش به حق نیست، اونی که باش بحث داره، اختلاف داره، او به حقه، اما چون دوستش داره حقه رو به این دوستش میده، علیه دوستش چیزی نمیگه، نه ولو دوست من اینجا اشتباه کرده، اینجا نفهمیده. ظریف ظریف است که انسان نسبت به کسی که دوست دارد او را اینجور نباشد که بیش از حقش به او بدهد، یا اون چه که علیه اوست علیه او انجام ندهد و باید انجام بدهد انجام ندهد، حقشو که انجام بدهد انجام ندهد. خیر، مواظب باشد که دوستیش او را به گناه نیفکند. ولا یأسم فی من یحب، بلکه مراقب باشد که به اشتباه و انحراف عمل نکند. یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه. افرادی که متقی هستند، اینها در جریان‌های مختلف حال اختلافی با کسی پیدا شده، به هر صورتی جریانی رخ داده، حق و باطلی در کار هست، با حالا در اون جریان که قرار گرفته است، قبل از این که افراد شهادت بدن که تو بر باطلی، خودش اگر دید که بر باطل است اعتراف میکنه من اشتباه کردم، من نادرست عمل کردم. یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه، قبل از این که در مقام گفتگو دیگران بگویند تو بد کردی، وقتی میفهمد بد کرده است خودش اعتراف میکنه، قبل از اون اونایی که من اشتباه کردم، من بد کردم. تو این زمینه که انسان به حق عمل کند، روایات بسیار بسیار لطیفی است که حالا من بعضی از اونها رو براتون عرض کنم، مناسب به نظر میاد که بسیار بسیار لطیف است که انسان رعایت حق رو بکنه و اونچه که حق است خودش اعتراف به اون حق داشته باشه، طرفدار حق باشه نسبت به خودش و دیگران. در این مورد یه حدیث به این صورت آمده که خیلی لطیف، همه عرفای این بزرگواران فوق‌العاده است، از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که قول الحق و انکان فیه هلاکک فان فیه نجاتک. هم لطافت در خود مطلب، هم عبارت حضرت، حق رو بگو ولو که در حق گفتنت نابود میشی، هلاک میشی، حق رو بگویی صدمه میبینی، ولی حق رو بگو. قل الحق و ان کان فیه هلاکک، ولی بدان هلاکتت در گفتن حق هست، یعنی مرگت حتی، کشته میشی حتی، اما نجاتت در گفتن این حق. فان فیه نجاتک، یک نجات داریم یک هلاکت داریم. گاهی میشه کسی هلاک میشه نجات هم پیدا نمیکنه، گاهی هلاک میشه اما نجات پیدا میکنه. اگر چنانچه انسان در موردی یک جریان حقیست یک جریان باطل، سعی کند که در جریان حق باشه، مگر اون مواردی که تقیه هست، مورد تقیه استثناست که بحث خودشو داره، اگر مورد مورد تقیه نبود، یک جریان حق است، یک جریان باطل. این سعی کند که در جریان حق باشه و طرفدار حق باشه و حق بگوید، ولو وقتی حق گفت کشته میشه بشه، ولی نجاتش در همین کشته شده میشه، هلاک میشه ولی نجات پیدا میکنه. طرف باطل رو نگو، ولو که نجات پیدا میکنه از نظر ظاهر کشته نمیشی، ولی از نظر واقع طرف باطل رو گرفتی، بعد از مرگ در گرفتاری و ابتلا هستی. باشه، خیلی تعبیر فوق‌العاده است. قل الحق و ان کان فیه هلاکک فان فیه نجاتک، و دع الباطل و ان کان فیه نجاتک فان فیه هلاکک. حق بگو گرچه با این حق گفتنت نابود میشی، ولی نجات حقیقیت به حق گفتن. فقط استثنایی داره از قبیل موارد تقیه است. باطل رو رها کن، گرچه با باطل گفتن ممکنه که نجات پیدا کنی، ولی هلاک واقعیت در باطل گفتنه. دو تا جریان اگر بود، یک جریان حق یک جریان باطل، با جریان حق باشد انسان ولو صدمه ببیند، ولی صدمه است که نتیجهش و عاقبتش نجات و سعادت. ندن که در جهت باطل باشد که عاقبتش ولو حالا راحت باشه بدبختی و بیچارگی است. از احادیثی که در ارتباط با حق از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رسیده بودن، تو حرف العقول در کلمات حضرت هست، یه حدیث دیگه هم اینجا به عرضتون برسد که اون وقت از حضرت صادق علیه السلام هست این حدیث شریف، و در کافی شریف هم نقل شده، جلد هشتم کافی و حدیث 13. مخ اینجوریست که حضرت فرمودن ان الله اذا اراد به عبد خیرا شرح صدره للاسلام فاذا اعطاه ذلك انتقى لسانه بالحق و عقد قلبه عليه فعمل به فاذا جمع الله له ذلك تم له اسلامه و اذا لم يرد الله به عبد خیرا وکله الى نفسه و کان صدره ضیقا هرجا فان جرى على لسانه حق لم يعقد قلبه عليه و اذا لم يعقد قلبه عليه لم يعطي الله العمل به. آقا صادق علیه السلام فرمودن که وقتی خدا به عبدی خیر در نظر بگیرد، خیر براش اراده کند، ان الله اذا اراد به عبد خیرا شرح میدهد صدرش را به اسلام، شرح صد بهش میدهد به این که اسلام را به خوبی میپذیرد، اسلام را قلبش روشن میشود به اسلام. وقتی این حالت رو پیدا کرد، زبانش به حق گویا میشه، قلبش به حق معتقد میشه، به حق هم عمل میکنه. اونگاه که زبانش به حق گویا، قلبش به حق معتقد، عملش هم در مسیر حق، اینجاست که اسلامش کامل میشه. حق گفتن، حق معتقد بودن و به حق عمل کردن. اما اگر چنونج خیر خدا به او خیر عنایت نکنه، نظر خیر نداشته باشه، کاملا عکس میشه. یعنی نه قلبش به حق معتقد میشه، زبانش هم که بگوید قلبش با زبانش نیست، و به نتیجه‌ای که باید بگیرد اون نتیجه رو نخواهد گرفت. از اون جملاتی که مناسب هست عرض کرده باشم اینه که از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی چنین رسیده است که ایشان فرمودن قبول کن حق را، اقبل الحق ممن اتاک، هر که حرف حق زد قبول کن، خواه اون فرد فرد کوچکی باشه یا بزرگ، صغیرن او کبیرا، و این کان بغیزن و ورد و دل باطل، ولو که این سخن حق یک مقدار تلخ هم باشه بر انسان، ولی در جهت حق قبول کن حق را، از کوچک و بزرگ ولو حق هم برش سنگین باشه، باطل رو رها کن، چه از صغیر چه از کبیر بشنوی، گرچه اون باطل نزد تو خوشایند باشه. اگر حرف حقی کسی گفت چه کوچک چه بزرگ، گرچه بر انسان هم دشوار و سنگین بود، وقتی فهمید حق است قبول کنه. خیلی حالت عالی است. و اگر چنانچه باطلی از کسی شنید و کسی باطل گفت چه کوچک چه بزرگ، ولو اون باطل خوشایند انسان باشد رد کند، کنار بزند. اینا دیگه مقامات خاص روحی است که انسان به اینجا برسه که این رعایت های دقیق را در زندگیش داشته باشن، تا اونجا که بعد حضرت فرمودن که از سابقون الی ظل العرش طوبی لهم، قیل یا رسول الله و من هم، فقال الذین یقبلون الحق اذا سمعوه و یبذلونه اذا سئلوه و یحکمون للناس که حکمهم لانفسهم. پیامبر گرامیمون چنین فرمودن که بسیار باز تأکید است در جهت این که انسان در مسیر حق باشه، اونها که در سایه عرش پروردگار سبقت میگیرن بر دیگران، در این که در سایه عرش قرار میگیرن در قیامت، اینا کیا هستن؟ خوش به حالشون. گفته شد پیامبر گرامی کیا هستن اینها؟ و من هم، فقال الذین یقبلون الحق اذا سمعوا، وقتی حرف حق میشنون قبول میکنن. یک، وقتی از حق سوال میکنن، از مسئله سوال میکنن حق چیست، اون چه میفهم حق است میگوید، حق رو بیان میکنن. و وقتی قرار بشود که حکم کند، حکم به حق می کند. اون کسی که بر اساس حق محور کارهای مختلفش هست، اوست که روز قیامت در ظل عرش پروردگار سبقت می گیرد بر دیگران. بنابراین خیلی بجاست که نسبت به این صفتها انسان رو خودش کار کنه، اگر دارد خدا رو شکر کنه، ندارد جدی بشه که تحصیل کنه، تا این که بعد این کلمه رو هم عرض کنم، جمع کنم عرضمو. بعدش فرمودن که لا یزی مستحفظ، اینها که متقی هستن زایع نمی کنند، مستحفظه. یعنی چی؟ دو نوع چیزها هستش که از ما درخواست شده حفظ کنیم. یک، با مردم امانتی که از مردم در ارتباط ما قرار بگیره. انسان در ارتباط با امانتها مراقب باشه که دقیق حفظ کنه. گاهی میشه کسی مالشو امانت میگذاره، گاهی سری از اسرار زندگیشو امانت میگذاره. به هر صورتی اماناتی که از خلق در اختیارش گذاشته میشه، هرچه باشه در امانت خیانت نکنه. اون چه که استحفظ، طلب حفاظت شده از اون، مثل امانت ها مواظب باشد که به این امانت خیانت نشود. لا یزی ضایع نشود این امانت. دو، اون چه از دین به ما رسیده است امانت الهی است که بایستی ما حفظش کنیم. مستحفظ اون چه باید حفظ بشود، یعنی اون چه از مقررات دین، وظایف دین، برنامه های دین به ما گفته شده که اینها رو باید دارا باشید، واجد باشید، عمل کنید، حفظش کنید، در اونها انسان کوشا باشه، حافظ باشد، هم امانتهای خلق را هم امانتهای دین و شرع را. انسان متقی وضعش اینه، ولا یزی و مستحفظه. حالا تا این قسمت داشته باشید انشاءالله سه چهار خط دیگه بیشتر نمونده از این خطبه، تا اینکه انشاءالله خدا توفیق عنایت کنه که قرائت بشه و به اضافه این همون همت کنیم به اینکه روی اینا کار کنیم، اونگاه هست که سود خودمون بردیم. و این بیانات شریفه این بزرگواران هست که نظیر نداره، این بیانات هیچ کجا پیدا نمیشه. اون چنون که خودشون هم فرمودن کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، هر چه بیشتر بررسی کنیم میبینیم که اینها بهتر از اون چه فکر کنیم دعوت کردن به سوی حق و درستی و پاکی و پاکیزگی. حالا از چیزهایی که میتواند ما را همت بدهد که رو این هم کار کنیم، جدی باشیم، توجه به همین که این چند روز زندگی خواه و نخواه می گذرد و به سرعت هم می گذرد. تمام گوی صحبت میشه از فلان داستان، مثلا چقدر گذشته، آدم تو ذهنش میاد مثلا از فوت فلان شخصیت علمی، از مراجع صحبتش مثلا گاهی جو یادم میاد صحبتش بود که چقدر گذشته، فکر میکردیم یک 10-15 سال گذشته، بعد یکم دقت کردیم دیدیم که مثلا 27 سال گذشته. عمر است که سریع تموم میشه، میگذره. توجه داشته باشد به انسان به این که این چند روز تموم میشه، در عین استفاده کردن از این زندگی، در عین کار، در عین کسب، در عین تجارت، در عین دنبال سود مشروع بودن جدی، در عین اینکه انسان در همه جهات اون چه که میتواند از دنیا استفاده کند استفاده کند، طبق موازین شرع و عقل که همه اونها به جای خود که لازم بلکه در بعضی از موارد واجب هست، در عین حال دل به اینها ندادن و دل به حق دادن و برای زندگی بعد هرچه بیشتر تلاش نمودن. اگر انسان توجه به این گذشت زندگی داشته باشد، من یکی از دوستان تهران اون که فوت شد خیلی متمول بود، به این بعد رفاقای گفتم فوت ایشان یک توجه بیشتری یادم میاد وقتی فوت شد به پوچی دنیا کردم. معمولا هممون توجه داریم به داخل دنیا پوچه، ولو کمتر به این توجه عمل کنیم اما میدونیم پوچه. گفتم به یکی از دوستان که وقتی ایشان فوت شد دیگه این پوچی دنیا خیلی بیشتر برام بروز عجب، این بای ثروت، بای این اوضاعی که بود، که بعضی از املاکی که در کار بود اگر کسی میخواست سر و تهش ببینه حتما باید با ماشین حرکت بکنه و بعد هم ساعتهای طول بکشه تا این سر و تهش حرکت بشه. تو فوت شد تمام شد رفت. بعدم چی بشه چی نشه باصل بعدی دیگه رسید. خدا آدم این توجه اینه، اینه که اینجا دل نده، در اینه که از صد و تکرار میکنم، نه اینکه تنبل کنه تو کارش تو جهات مختلفش، هر استفاده مشروعی که میتواند بکند جای خودش محفوظه و خیلی از اوقات کمک حق میشه براش. چه بسیار کسانی که امکانات درستی دارن اینا در مسیر حق میتوانن بیشتر کار کنن، بهتر کار کنن و میکنن و سودشو میبرن، چه بسیار خوب. اما توجه داشته باشیم که فراموش نکنیم که خودمون هم از نظر روحی این رشد رو پیدا کنیم که دارای این صفات ارزنده بشیم در ظریف‌ترین کارها. وقتی بین حق و باطل قرار میگیریم حق رو در نظر بگیریم و از باطل فاصله داشته باشیم، اون وقت یک عاملی که باز این همت رو در ما تقویت کنه همینه که یاد گذشت این عالم باشیم و دیگر استمداد کردن از خداست. به خدا پناه ببریم، از خدا استمداد کنیم، از خدا بخواهیم که خدا کمک کنه. اون وقت است که او وقتی یک عنایت بکنه، لطف بکنه، خیلی انسان میتواند بهتر موفق بشه و از چیزهایی که زمینه این عنایت خاص پروردگار هم هست، باز یکیش همین عرض ادب به ساعت مقدس معصومین علیهم السلام و بالاخص آقا امام حسین که کشتی نجات هستند و مصباح هدایت هستند. این عرض ادب به ساعت مقدسشون زمینه میشه که خداوند لطف کنه، عنایت کنه و انسان توفیقاتش بیشتر بشه. سلامی به محضرشون عرض میکنیم. آقا امام حسین علیه السلام، امیدواریم که خداوند به حقیقت حضرتش این کشتی نجات دست هر آن کس را که دوست دارد که در مسیر حق باشند سریع‌تر بگیرد و هممون را مشمول الطاف خاصه این بزرگواران بفرماید. السلام علیک ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليكم إني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءوا دون الحسين.